حالا شما توی چند ماه اخیر شاهد هستید که ارزی که در اختیار برای واردات تخصیص پیدا میکنه کنترل شده، حساب شده و با نظارت بیشتری هست. خوشبختانه
آقای دکتر، آخرین سوال این باشه که مردم سوال و مطالبهشون از ما اینه که اگر دولت و مجلس دارن هی با هم دیگه تبادل نظر میکنن، تلاش میکنن قیمتو بیاد پایین، چرا کف بازار این اتفاق نمیفته؟
دولت باید پاسخ خوب باشه. بنده به جای دولت نیستم، بنده هر زمینه ما به عنوان خانه ملت در جلسات غیرعلنی، در کمیسیون ها، در فراکسیون ها مرتب مثال داریم رو صد میکنیم، گلای مندی مردم رو بدون رو درواسی با دولت داریم در میون میذاریم و شما فرمایشات دانشجوها با مقام معظم رهبری رو قطعا شما گذشته از سیما شاهد بودید. اونجا هم خیلی با صراحت دانشجویان همه این مثال و مشکلاتی که کف خیابون هست با مقام معظم رهبری در میون گذاشتن و دولت هم شنید این مثاله و قطعا مطمئن باشید ما از ابزارهای قانونی خودمون استفاده خواهیم کرد.
سپاسگزارم جناب حسن‌پور گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب آقای شهباز حسن‌پور بیگلری، ریاست فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی. ولی ما تو برنامه‌مون الان چندین ماه میگیم باید مدیریت بشه، دوستان در مجلس هم میگن دولت کمکاری کرده، باید دولت خودش میگه من دارم نظارت میکنم، ولی واقعا معلوم نیست کی باید سر و سامون بده. کف بازار این مشکل ادامه داره. هی باز ما تو برنامه بعدی میایم میگیم مشکل حل نشد، مجلسی ها میگن ما با دولت صحبت کردیم، دولت میگه ما داریم یه کاری میکنیم. امیدوارم اگه کسی از دولت داره الان رادیو گوش میکنه تو مسیر رفتن توی محل کارش هرچی، نمیدونم، از یه فکر عاقلانه، یه طرح عاقلانه کمک بگیرن، دانشگاهی ها از خبرگان هم، اینا مشکلات قابل حله، مشکل از جای دیگه و سوء مدیریته. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم. عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز، با انتقاد از دست اندازی به سفره‌های زیرزمینی به بهانه توسعه کشاورزی تصریح کرد احتیاجات کشاورزی کشور باید با حفظ منابع داخلی تامین شود. عنایت الله بیابانی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه حجره رادیو گفتگو اظهار کرد خودکفایی به هر قیمتی که موجب هدر رفت آب می شود دیدگاهی صحیح نیست. تشکیل کمیته و کارگروه ساماندهی اجاره بها به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری ارائه شد. عباس فرهادی، مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با بیان این مطلب افزود بر اساس این طرح نمایندگانی از کمیسیون عمران و اقتصاد مجلس، نماینده وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی، شورای عالی استانها، اتحادیه مشاوران املاک، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این کارگروه حضور خواهند داشت. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت سامانه نیما محور تبادل تجارت ارزی کشور است و به هیچ دلیل به هیچ وجه حذف نمی شود. عبدالناصر همتی در خصوص اعلام خبری مبنی بر حذف ارز نیمایی گفت حذف سامانه نیما از مبادلات ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تاکید شده که صادرکنندگان 50-60% ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند. موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، وقوع انفجار تروریستی در مسجدی در کویتی پاکستان را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از نمازگزاران روزه‌دار این مسجد شد محکوم کرد. موسوی این انفجار را جنایتی زبونانه و غیرانسانی دانست و ضمن تسلیت به دولت و ملت پاکستان، به ویژه خانواده قربانیان این جنایت، با آنان ابراز همدردی کرد. وی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران برای ریشه‌کنی تروریست در همه اشکال آن در کنار دولت‌ها و ملت‌های منطقه، به ویژه کشور برادر و همسایه ما پاکستان ایستاده است. Thank you. سامانه پیمکی 3035 پل ارتباطی میان ما و شماست. همچنین میتونید با مراجعه به برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا به صورت زنده برنامه‌های رادیو گفتگو و سایر رادیوها رو بشنوید. اونجا آرشیو تاریخی و زمانی وجود داره که برنامه رو بتونید دریافت کنید، مجدد گوش کنید. همچنین از شماره 162 استفاده کنید، تلفن بزنید، در مورد برنامه های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید، بذارید ارتباطمون دو طرفه باشه، مباحثی ما مطرح میکنیم، مباحثی باشه که شما میخواید و برنامه‌مون مردم نهاد اداره بشه. خب در خبرها و خبرگزاری ها اگر اخبار رو پیگیری کرده باشید، چهارمین حمله موفق پهپادی یمنی ها به مواضع حیاتی عربستان سعودی رخ داده. در حمله هوایی دیروز متجاوزان سعودی بستان تعز 12 شهروند یمنی به شهادت رسیده بودند که خب این عملیات پاسخی بود به در واقع کاری که عربستان میکنه. اخباری آمده که عربستان، امارات و اردن 8 میلیارد دلار قراره تسلیحات از امریکا بخرن با مجوز ویژه که به سعودی آقای ترامپ میده. خب این سلاح ها در کجا استفاده میشه؟ در همین یمن استفاده میشه و هیچ کسی نیست، نمیدونم سازمانه بین المللی چرا سکوت کردن و چرا در شرایطی که معاون کمیته قضایی سنای امریکا هم گفته جنگ در عربستان، جنگ عربستان علیه یمن، جنگ علیه بشریت، هیچ کسی هیچ اقدامی نمی کنه. ارتباط برقرار شده با جناب آقای مشتبه امانی، کارشناس تحلیلگر مسائل غرب آسیا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب امانی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
جناب امانی گرانقدر، بعد از اون اتفاقاتی که در بندر و نادر و سواحل امارات متحده عربی رخ داد که خیلی تلاش کردن اخبارش به بیرون درس پیدا نکنه، تعدادش، نوعش، کشتی‌هایی که اتفاق افتاد، حالا هرچند که وزیر انرژی عربستان سعودی موضع‌گیری کرد و دو تا کشتی مال ما بود، نفکش خالی البته گفت بوده، میخوام بگم بعد اون ماجرایی که اتفاق افتاد، این حملات پهپادی نیروهای انصارالله به ویژه به نجران، که خیلی تاکید میکنم که به نجران خیلی داره حالات پهپادی میشه، به نوعی باعث شده عربستان سعودی کارش دفاعی جدی بگیره. به نظر شما اولا نجران، ثانیا این پاسخهای پهپادی یمنی ها که دقیقا هم پایهای نظامی و بعد هدف قرار میده، چه پیامی برای عربستان سعودی و در واقع حامیانش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نجران به علت فایی که داره مرکز مهمی برای در واقع حرکات برای استفاده از نیروی هوایی سعودی ها هست که الان نقش اول رو سعودی ها به نیروی هوایی خودشون دادن و که البته بسیار ناجوان مردانه هست و بیشتر هم مراکز غیر نظامی یمن رو مورد هدف قرار میدن. خب جرأت ورود زمینی ندارن و از هوا در واقع حمله میکنن به مراکزی از یمن که در طول این 4-5 سال گذشته تقریبا تمامی زیرساختهای یمن رو و تأسیسات حیاتی این کشور رو که مربوط به مردم هست اینها رو هدف قرار دادن. خب در این رابطه خب فرودگاه نجران یک محلی هست که از طرف انصارالله مورد هدف قرار میده تا این فشارها و این حملات هوایی کاهش پیدا بکنه، یعنی کاملا مشخص هست که یک کار هدف گذاری شده در این باره داره انجام میشه. اما اون چی که الان مشاهده میکنیم، علی رغم اینی که انصارالله که از نظر سعودی ها یک گروه در واقع شبه نظامی یا یک گروهی هستند که دولت در اختیار ندارن، اونها قواعد جنگ رو کاملا رعایت میکنن و حملات خودشون رو متمرکز بر مراکز نظامی دشمن خودشون قرار دادن.
این تا به این لحظه یک نمونه وجود نداره که انصارالله جای غیر نظامی و مورد اصابت قرار داده باشه، در حالی که دائم عربستان سعودی داره بیمارستانها، مدارس، مردم بی‌دفاع مورد حمله قرار
میده. همونجور که فرمودین، اما سعودی ها هیچ این قاعده رعایت نمی کنن و خسارت های اونها متوجه غیر نظامیان بیشتر هست تا افراد نظامی. تو این رابطه هم خب شما میبینید که در دنیای پر از ظلم و جور کنونی حمایت هایی که در محافل بین المللی از سعودی ها میشه که ناقض حقوق بشر در یمن هستند بسیار زیاد هستش و این در واقع یک نوع مسئله غریبی هست که این همه حمایت سازماندهی شده از سعودی ها، همین تصمیمی که بالاخره آمریکایی ها از سود پول خودشون نگذاشتن و تصمیم گرفتن که سلاح به سعودی ها بفروشن.
عجیبه، میخواد وضعیت اضطراری اعلام کنه که میتونه 8 میلیارد سلاح بفروشه ترامپ.
در هر حال این کاری که قبلا یک مقدار جستای حقوق بشری گرفته شد در آمریکا که ما به علت اینکه سعودی ها این اهداف غیر نظامی رو هدف قرار میدن ما سلاح به اونها نمیفروشیم، ولی از همه اینها گذشتن الان قرار هست سلاح فروخته بشه. قطعا این سلاح ها علیه مردم یمن، علیه زنان، کودکان و تأسیسات حیاتی این کشور استفاده میشه. و
دکتر اون فرودگاه نجران هم خلبان ها بیشتر فرانسوی هم، مستشاران انگلیسی حضور دارن و حتی هواپیما سوخرسانش هم از فرانسه اجاره شده. یعنی اونجا هم باز غربیه دارن میچرخونن به عربستان سعودی.
ببینید اصلا من چون این رو درباره مصر تجربه کردم، آمریکایی ها تسلیحاتی که به این کشورها میدن، چه مصر چه سعودی و دیگر، تسلیحات رو طوری میدن که بتونن خودشون در عملیات اونها رو کمک کنن. به طور مثال هواپیماهای جنگنده‌ای که به سعودی ها فروختن، اینها تا یک به علت هدف گذاری های الکترونیکی و یا فیزیکی مثل اندازه باک و اینها به گونه ای هستش که این سلاح‌ها، این هواپیماها نتونن در یک منطقه خاصی فراتر برن. و اونجا آمریکایی‌ها تا چند وقت پیش عملیات سوخت‌رسانی در هوا رو برای هواپیما
کمتر یک دقیقه فقط وقت داریم
برای این جنگنده‌ها فراهم می‌کردن که این جنایات رو تکمیل بکنن. یعنی سلاح‌هایی هم می‌فروشن کاملا هدف گذاری شده برای اینکه فقط عربستان سعودی بتونه مردم یمن رو مورد ضربه قرار بده و این هم یک در واقع سود، در واقع یه نوع هدف گذاری هستش که خطری متوجه رژیم صهیونیستی نشه.
سپاسگزارم جناب آقای امانی گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خداحافظ شما.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگومون بود با جناب مشتبه امانی، کارشناس مسائل غرب آسیا، با موضوع چهارمین حمله موفق پهپادی یمنی ها به مواضع عربستان سعودی. خب فرصتمون خیلی کمه، بیش مقدمی میخوام برم به سراغ بحث اعتراف به ضعف صهیونیست‌ها در برابر قدرت حزب الله لبنان در ارتباطی برقرار شده با دکتر نبی الله رشنو، کارشناس مسائل غرب آسیا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر رشنو گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام جناب دکتر صادقی، بنده هم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر رشنو گرانقدر، فرصت زیادی هم نداریم، می‌خوام بپرسم که این غربی ها خیلی تلاش کردن در سالهای گذشته سلاح مقاومت و محور مقاومت و به ویژه حزب الله لبنان ازشون بگیرن، کار مختلفی هم انجام دادن، اما الان شاهد هستیم که اعتراف کردن به این که صهیونیست‌ها اونقدر ضعیفن که هیچ عملیات خاصی در برابر حزب الله لبنان نمی‌کنن. اینو باید بذاریم در کنار شرایطی که روزگار اینها تا بیروت اومده بودن، یه روزگاری حتی مثلا ارتش خود لبنان و حتی ارتش کشورهای عرب هم جسارت این که بخوان جلوی اینها بیستن رو نداشتن. حالا یک گروه مؤمن شیعه با حداقل ادوات و تجهیزات و نفرات در مقابل این لشکری که کل دنیا پشت سرش ایستادن ایستاده و اینها میترسن. اصل قصه چیه؟ چجوریه که حزب الله انقدر قدرتمنده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تحولات جهانی فقط در حوزه های اقتصاد تسلیحات نظامی برای ابرقدرت ها اتفاق نیفتاده. بخش اعظم تحولات جهانی در میدانداری جریان های فکری، نگرشی، سیاسی و ایدئولوژیکی است که متکی و مبتنی بر اراده مردمی در جای جا و در نقاط مختلف دنیا بوده و هست. یک نمونه از اونها بحث حزب الله و جریان حزب الله در لبنان هست که امروز ما شاهد اون هستیم. صهیونیست هایی که به هر حال سرمست موفقیت های شگرف جنگ های دهه 50 و 60 با عرب و فلسطینی ها بودن و جنگ رمضان و جنگ شش روزه و و بسیاری از این بحث ها که در یک چشم به هم زدن، اونها میشه گفت که دنیای عرب رو تسخیر میکردند و به راحتی اعمال نفوذ و اعمال اراده میکردند. اما امروز این تحولات و به ویژه اون اتکای به خیشتن خیشی که در جریانهای استقلال طلب مثل جریان حزب الله در لبنان اتفاق افتاده، خب صحنه‌های تاریخی رو برای اونها تیر و تار کرده. طبیعتا این مجموعه متکی به آرا، مشارکت عملی و عینی مردم هست، تولید فکر، تولید اعتماد، اعتقاد و باورها و ارزشها در جریان حزب الله در همجواری با مرزهای سلطه طلبانه صهیونیست ها اتفاقی افتاده که امروز به شدت برنده تر از سلاح‌های پیشرفته صهیونیست ها شده. طبیعیست که اونها باید به شدت به هراس بیفتند و ناکارآمدی سفر هوشمند به عبارتی فضایی اونها در مقابله با موشک ها و خدمات نظامی حزب الله این بارها به طبیعیست که اکنون با یک زلزله سیاسی در مرزهای در اون به عبارتی مطالبات تاریخی که اونها را سربست کرده بود.
آقای دکتر صداتون یه مقدار قطع و وصل میشه، اگر مقداری هم جا به جا بشید که خطی
نیست. شرایط به گونه ای رسیده که دیگه بازگشت به اون در واقع دهه 50 و 60 برای اسرائیل غیر ممکن شده. لذا این نه تنها اسرائیل بلکه جریان ها و نهضت هایی که در مسیر مقاومت دارن حرکت میکنند به خوبی این فضا رو دارن به جهان قدرت نشون میدن.
آقای دکتر کمتر دو دقیقه وقت داریم، میخوام آخرین سوالم این باشه که روز گذشته 59مین راهپیمایی حق بازگشت فلسطینیان برگزار شد. تا اواخر وقت که من اطلاع داشتم دیروز 16 زخمی در واقع به جان مونده که خب کشته خدا رو شکر نداشت، اما تا به حال در این 59 هفته نزدیک 270 فلسطینی به شهادت رسیدن و تعداد زخمی هم 2600-700 نفر بوده. میخوام این سوال رو بکنم که این راه به ما یه حق بازگشت چه اهمیتی داره، به ویژه در اینکه در آستانه روز جهانی قدس هم قرار داریم و چه باید کرد؟ اون روز قدسی که همراه میشه در واقع با 60مین یا 61مین در واقع جمعه ای که حق بازگشت میخوان بیان تظاهرات کنن، خیلی ها میگن ممکن اتفاقات خیلی خوبی بیفته، یعنی جمعیت بسیار خاصی در سرزمین اشغالی بیرون بیان و تاثیرگذار باشه. در مورد اهمیت این تظاهرات بگید و تأثیری که در روزهای آینده در مسائل بین الملل خواهد داشت.
ببینید طبیعی است همه این بحث‌هایی رو که جناب عالی اشاره کردی، امروز ما سیگنال‌ها و نشانه‌های اون رو در میان ملت‌های منطقه گذشته از رژیم‌ها و حاکمیت‌های واسه ما داریم می‌بینیم. آنچه که امروز اتفاق افتاده، عرض کردم جریان حوثی‌ها و در یمن، در بحرین، در عربستان و در سرزمین‌های اشغالی که همواره محیا و زنده است و در بسیاری از نقاطی که تحت سیطره جریان قدرت بوده، امروز با یک خودآگاهی گسترده مردمی مواجه است. طبیعی است که این تحرکات حالا به مناسبت روز قدس باشه یا هر اتفاق دیگری که بنا باشه بیفته، باعث اجماع، هماهنگی، همفکری و زنده نگه داشتن حضور مردم در صحنه می شود. به خصوص اینکه مثلا در حوزه سرزمین‌های اشغالی و به مناسبت روز قدس که بر همین مبنا تعریف شده است، طبیعی است که امروز ما موضوع معامله غرب رو داریم که قدرت یک تازه امریکا با جریان صهیونیست و با هماهنگی مالی بخشی از بدنه حاکمیت‌های دیکتاتوری و وابسته اعراب به دنبال رویدی جدیدی است که نه تنها اسرائیل بر مجموعه وسیع‌تری از سرزمین اشغالی سیطره رو پیدا بکنه، بلکه در سطح منطقه به عنوان پایتخت به تأثیر اقتصادی و امنیتی منطقه تبدیل بشه. در این چنین شرایطی اتفاقی مثل روز قدس و تحرکاتی که از سوی جریان‌ها و جنبش‌های مردمی در اتفاق می‌افته، همه و همیچونه لرزه به اندام طراحان و ادعاگران سلطه و سلطه طلبی بیندازه و آرمان‌های اونها و اهدافشون رو قطعاً تضعیف خواهد کرد و همبستگی و همگرایی و پیوند در میان ملت‌های منطقه رو روزافزون خواهد کرد.
سپاسگزارم دکتر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خدا حافظ شما.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر نبی الله رشنو، کارشناس مسائل غرب آسیا، با موضوع اعتراف ضعف صهیونیست‌ها در برابر قدرت حزب الله لبنان. خب شنوندگان عزیز، موضوعات دیگه هم بود می‌خواستیم بهش بپردازیم، مثل دستاورد سفر وزیر خارجه کشورمون به پاکستان که دیروز پاکستان بودن، امروز هم میرن بغداد، در واقع که کارشناس مربوط های یزدان پناه تلفنشون رو جواب ندادن. در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد می‌خواستیم صحبت کنیم که خب دوستان در مجلس گفتن اصلا اطلاعی در این موضوع ندارن و حالا گفتن میرن کسب اطلاع میکنن و میان پاسخگوان. خواهش میکنم اینجا از دولتی ها، از مجلسی ها، تو موضوعاتی که از رادیو باشون تماس گرفته میشه صحبت کنن. ببینید امروز که توی موضوع خصوص سازی دوستان حاضر نشدن صحبت کنن، حالا امیدواریم اومدن این آقای ربیعی کمکی بکنه، باعث بشه که دوستان دولتی حداقل به رسانه پاسخگو باشن، ظاهر حفظ کنن، با رسانه صحبت کنن. در ثانیه پایانی برنامه هستیم. سوانه پیامک 30,000-10,035 فراموش نکنید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران عزیزم در این برنامه. خدمت شما سروران گرامی عرض کنم که کم کم به لحظات نورانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:01 خواهد. پروردگارا به برکت این شبها قدر ما را به قدر مولایمان علی علیه السلام نزدیک فرما. گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بكم بما كفرتم ثم